الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. سالگرد پیروزی انقلاب اسلام انشاءالله آخر هفته یه دو تا نکته رو راجع به سالگرد انقلاب عرض خواهم کرد. فعلا بحث درباره مواردی بود که بیع وقت جایز. صورت چهارم این بود که اگر بیع وقت بهتر باشه از عدم بیع، منفعت موقوف علیهم این است که وقت را بفروشند، آیا در این صورت بیع وقت جایزه یا جایز نیست؟ گفتیم مشهور بلکه اجماع بر اینه که بیع وقت جایز نیست در این صورت چارم. دلیل کسانی که میگویند بیع وقت جایزه، یعنی مثلا شیخ مفید، دلیلشون سه تا روایت بود. این روایات رو روز سه شنبه خوندیم. روز چهار شنبه فقط یه توضیحی عرض کردم درباره سند این روایات و نتیجه اون توضیح هم این شد که هر سه روایت سندشون قابل اعتماده، بعضیشون موثقه هند و بعضیشون هم صحیح هند. اما حالا امروز بحث دلالت این روایات یا به عبارت دیگر فقه الحدیث. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که این روایات اصلا دلالت بر بحث ما ندارند، هم اشکال متنی دارند و هم اشکال سندی. اشکال سندی رو که قبلا مطرح کردیم و جواب دادیم، و اما اشکال متن، یعنی اضطراب متن در این روایات باعث می شود که آی خویی فرموده اینا قابل اعتماد نباشه. روایت اولی این بود، حدیث 8 از باب 6 وسایل شیعه جلد 19 صفحه 190. روایت جعفر ابن حنان یا جعفر ابن حیان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وقف غلتا له على قرابته من ابیه و قرابته من امه و اوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابتون به 300 درهم في كل سنه. از امام علیه السلام سوال کردم کسی باقی را وقف کرده بر خویشاوندان خودش و وصیت هم کرده که سالی 300 درهم به کس دیگری بدهند. امام علیه السلام فرمود که نافذه، عیبی نداره، درست. اولین اشکال آیت الله خویی به حدیث همین جاست که می فرماید که این حدیث جمع کرده بین وصیت و وقت، در حالی که معلوم این دوتا درست نیست. اگر چیزی وقت قابل وصیت نیست، اگرم چیزی وصیت تا وصیت هست قابل وقت نیست. اگر یه چیزی رو وصیت کردند بعد اومدن وقفش کردند، این میشه ابطال وصیت، میشه رجوع از وصیت. این اشکال اول آیت الله خویی. نه، این اشکال نداره، ولی اگر اول وقفش کرد بعدم اومد وصیت کرد، این که باطله. ولی همزمان با هم دوتا رو انجام بده نمیشه. اگرم اول وقفه بعد وصیت، نمیشه اولم وصیت باشه، میشود وقف بکنه، ولی این ابطاله وصیت. نه دیگه، چون لازمه دیگه، نه نمیتونه.
همزمان چه مشکلی
داره؟ همزمان اشکال نداره، ولی این همزمان نیست. نه اون اشکال نداره. نه اون طوری نیست، اما این حدیث این نیست. این حدیث این جوریه که بینید، ابتدا رجل وقف غلتا له على قرابته و اوصال رجل. این اشکال آقای خوی، جواب این اشکال اینه که دو تا جواب هست. منم جواب اول اینه که این ظاهرا تبعیض در مال، یعنی این آقا دو تا عمل رو همزمان انجام داده. اول گفته که این مال وقت، و در متن وقف گفته که یه مقداریش هم وصیته. به عبارت دیگه نخواسته بگوید اون مصالح شریک با این هاست، اینم نخواسته بگه، خواسته بگوید که این مال را، این مقدارش رو وصیت میکنم، این مقدار دیگرش رو وقف میکنم. 300 درهم وصیت، ما بقیش هم هرچی بود وقف. که حالا این شاهدی داره، بعدا شاهدش رو عرض خواهم کرد. جواب دوم که جواب اصلی اینه که کلمه وصیت در لغت به معنای عهد، به معنی پیمانه. وصیت این نیست که یعنی هر وقت من مردم این مال رو بدهید به فلانی. امام جمعه که هر هفته تو خطبه نماز جمعه میگوید اوصیکم به تقوی الله، آیا معنیش اینه که یعنی هر وقت من مردم شما با تقوا بشید، یا اینکه معنیش اینه که همه الان عهد و پیمان میگیرم که با تقوا باشید؟ کلمه وصیت معنیش این نیست که یعنی بعد الوفات. وصیت یعنی عهد، پیمان. توی این حدیث وصیت، وصیت لغویه نه وصیت اصطلاحی، و این آقا میخواد اینجوری بگه، بگوید که من این مال را وقف کرده هم و یه عهد و پیمانی با فرزندان خودم دارم. عهد و پیمانم اینه که هر سال 300 درهم به اون آقا بدهم. به عبارت دیگه اینجا وصیتش مثل شرط ضمن عقد لازمه. تو عقد لازم وقف شرط کرده که 300 درهم به فلانی بدن. این شرط تو عقد لازم رو بهش میگن وصیت. و شاهد بر این هم فراوان تو آیات و روایات که کلمه وصیت به این معناست. یعنی اصلا وصیتش وصیت اصطلاحی نیست. چرا؟ کجا؟ وصیت اصطلاحی این هست که به معنی بعد از مرگ. ولی گفتم امام جمعه که میگوید وصی کن یعنی چی؟ بله بله نه
امام علیه السلام میفهمد اول باید اون 300 درهم رو بده، هرچی اضافه اومد بده
دیگه. خب این حال منش این نیست که یعنی واقع گفته با هر وقت من مردم تا زنده بوده اینجوری عمل میکرده، حالا مرده است باید عمل کنه. الان میخونم. بله الان وقتی مثلا بله چرا؟ وصیت اصطلاحی وصیت مالیه و بعد المرگ. بله اینجا مالیه، اما کجا که وصیت اصطلاحی باشه؟ توی قرآن نوع کلماتی که وصا یوصی اینجور چیزا اومده نوعا همون وصیت لغویه. و وصا بها یعقوب و بنیه لا تموتن الا و انتم مسلمون. یعقوب وصیت میکرد به بچه هاش که موحد باشید. این که منش نیست، یعنی بعد از مرگ من موحد باشید، یعنی همین الان موحد باشید. پس این اشکال اول قابل جواب. اشکال دوم آیت الله خویی اینه که ایشو فرموده دنباله حدیث اینه که قلت ارأيت ان لم يخرج من غلة الارز التي وقفها الا 500 درهم. عرض کردم این زمینی که وقف کرده درآمدش فقط 500 درهمه، اگر بخوایم 300 تا به اونا بدیم چیزی برای خود موقوفون علیهم نمیماند. امام علیه السلام فرمود الیس فی وصیته ان یؤتا الذی اوصی له من الغله 300 درهم و یقسم الباقی علی قرابتی؟ قال نعم. امام فرمود مگه اینجوری وصیت نبوده که 300 تا به اونا بدن؟ گفت بله. امام فرمود به هر حال تا 300 درهم او را نداده اند اینو خودشون نباید سهم خودشونو بردارن. اشکال آیت الله خویی اینه که فرموده این خلاف قاعده است که وقتی یک مالی هم وقفه و هم وصیت، اول وصیت رو بخوایم عمل کنیم و بعدا سهم اینا رو بدیم. این خلاف قاعده است. طبق قاعده اینه که این دو گروه در این مال شریکند. چه این که وصیت عمل شده باشه یا وصیت عمل نشده باشه، موقوفون علیهم میتوانند سهم خودشون را بردارند. فرض کنید مثلا 300 درهم اونا رو بگذارن کنار، اینا سهم خودشون رو بردارن، یا حتی 300 درهم رو کنارم نگذاشته باشن، موقوفون علیهم ابتداعا می آیند، باقی مونده حساب میکنن 300 اون پا چقدر میشه، باقی مونده هرچی از اینا تقسیم میکنن. یعنی اشکال آیت الله خویی اینه که این ترتیبی که تو حدیث ذکر شده که اول وصیت بعد وقف، این ترتیب خلاف قواعد شرعیه. از نظر شرعی بین این دوتا تقدم و تأخری نیست.
هم به نیت موسی و باقر اشکالی که
خونه حالا اگر یک کسی این اشکال آقای خویی رو همین فرمایش شماست، آقای خویی میفرماید که این بچه های میت سهم دارند یا ندارند. به چه دلیل ما بگیم اول سهم اون مسلح بعدن اینا؟ اینا الناس مسلطون علی امواله. ای آقای موقوفون علیهم میتونه بگه که سهم من از این مال این قدره، الانم برمیدارم، اونا سهمشون رو گرفتن یا نگرفتن چه فرق میکنه؟
چون سهم به اصطلاح مصالح مشخصه که 300 درهم،
بله،
ولی سهم اینها
نامشخصه. الان اگر یکی از بچه ها خودش تنهایی تو خونشون نشست حساب کرد، میت که از دنیا رفته چقدر پول داشته، 300 تای اونو حساب میکنه چقدر، باقی موندهش چقدر، این باقی مونده سهم من چقدر، اونو برداره، یه چه اشکال داره با اینکه اونو هنوز بر نداشتن. اگر یک مالی مشاع باشه، مال مشاع او تقسیم نمیشه کرد مگر اینکه با رضایت همه و شرکت همه، و اینم باز معنیش اینه که یعنی همزمان، در حالی که حدیث میفرماید اول 300 بعد اینا، یعنی اول مصالح. این اشکال آیت الله خویی. جواب این اشکالم اینه، حدیث خواسته عین قرآن بحث بکنه. قرآن کریم میفرماید، همه جا میفرماید من بعد وصیت یوصا بها او دین، یعنی همه جا قرآن تعبیراش اینطوریه که اول وصیت بعدن ارث. این حدیث سلام آره دی یعنی این اشکال رو فرض این که دی از اولی دست برداشتیم. قرآن بحثش اینه که وصیت مقدم است بر ارث، این حدیث هم میخواد بفرماید وصیت مقدم است بر وقف، وصیت مقدم است بر وقف. پس اینم چون خواسته حدیث این عبارتهای قرآن کریم رو به کار ببره اینجوری فرموده، پس این اشکال هم قابل حله. نه چون همون یعنی قرآن داره میفرماید که وصیت مقدم است بر ارث، این حدیث هم داره میفرماید وصیت مقدم است بر وقف. میکنه، حدیث داره این کارو میکنه، امام داره میفرمه. خب باشه، حدیث که دیگه مشرعه میتونه، یعنی اون قیاس ابو حنیفه در صورتی که من بخوام این کارو بکنم، خب من مشرع نیستم، اما امام این کارو بکنه که خودش دلیل دیگه. خب میگم این استراب نیست، وقتی توی قرآن همین حرف هست که اگر که یک مالی یه مقدارش وصیت بود یه مقدارش ارث بود، این میشه مشاع یا مشترک. میگویم همه جا مشاع یا همزمان باشه الا اینجا، چون قرآن فرموده اینجا هم همینطور میشه. وصیت به ثلث مال باب ارثه، اما اینجا وقفه. اگر که این مال درآمدش 500 درهمه، 300 تا رو که به اون میدیم به اینا کمتر هم میمونه، ولی اینجا اشکال نداره چون این وقفه نه ارث، ارث اصطلاحی نیست. خب بله، ببینید من وقتی دو تا اشکال میکنم، یک اشکال با قطع نظر از اشکال قبلی، و الا اگه با توجه به اشکال قبلی باشه همش میشه یه اشکال. اشکال دیگر آیت الله خویی اینه که این حدیث دلالت بر مدعا ندارد، چون مدعای ما اینه که اگر بیع وقف به نفع بود جایزه، در حالی که این حدیث می فرماید که سوال کردم آیا ورثه میت می توانند زمین را بفروشند اگر محتاج شدند و غله برای اونها کافی نبود؟ امام فرموده اگر همه راضی باشند و بیع به نفعشون باشه جایزه. معنی این کلام اینه که بیع وقف در صورتی جایزه که سه تا شرط باشه. اول اینکه محتاج باشند و قله زمین کافی نباشه، یک. دومم اینکه رضایت همه، و سومم اینکه بیع به نفع باشد. پس با سه شرط بیع جایزه: یکی احتیاج، دوم رضایت همه، و سومم انفع بودن. در حالی که بحث ما این بود که اگر بیع وقت انفع، شرط اول و دومو نداشت، یعنی حدیث با سه شرط میگوید بیع جایزه، در حالی که بحث ما فقط رو شرط آخری بود. اینم اشکال سوم آیت الله خویی. جواب این اشکال اینه که اون شرط اول که مسئله احتیاج باشه، این تو سؤال سائله نه تو جواب امام علیه السلام. سائل میگوید که آیا خیشاوندان میت میتونن زمین را بفروشند اگر محتاج شدند و درآمد زمین کافی نبود؟ قال علیه السلام نعم. امام فرمود بله. اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم، اگر همه راضی شدند و بیعم به نفعشون باشه. اگر که سائل یه سوالی رو میکنه بعد امام فرماید بله، این بله یعنی چی؟ سائل میگه که اگر ورثه محتاج شدند به جایزه، امام میفرماید بله. آیا این بله معنیش اینه که یعنی بله وقتی که محتاج شدند به جایزه؟ یعنی این بله تکرار همون سوال سائل و جوابش. هر وقت برسه محتاج شدند بی جایز است، امام میفرماد بده. بله یعنی که هر وقت برسه محتاج شدن به جایزه، اینه معنای بله؟ یا معنای بله اینه امام میخواد بفرماید که بله جایز است اگر اینجور که من میگم، نه اونجور که شما میگی؟ یعنی این بله تکرار همه سوال سائله، یا بله یعنی بله جایز است اگر اینجور که من میگم نه اونجور که شما گفتی؟ سائل گفت که اگر محتاج شدند به جایز است، امام میفرماد بله یعنی جایز است اگر راضی باشند نه اگر محتاج شدند. روشنه؟ یعنی این بله کلام امام به همه سوال سائل نمیخوره. سائل یه جمله شرطی آورد، فعل شرط و جواب شرط. امام که میفرماید بله یعنی اون جواب شرط رو داره میگوید نه فعل شرط رو. چرا خلاف ظاهر؟ بین الان خود شما اینجوری هست یا نه؟ یک کسی میگه که اگه من دو زانو بشینم چایی بر من میاری؟ شما فرمایید بله، اگر که هر وقت اسم پیامبر رو میارن صلوات بفرستی. اینجوری حرف زدن غلطه یا درسته؟ اون میگه که چای من اگه دو زانو بشینم برای چای میاری، این میگه بله چای میارم اما نه به خاطر دو زانو نشستن، هر وقت نام پیامبر رو شنیدی صلوات بفرستی چای برات میارم. خب اینم همینطوره؟ نه اینم همینجوره؟ یه قرینش همین است. اون گفت که لبرست المیت ان یبیع الارض ان احتاجو، قال نعم اذا رضاو. یعنی شرط رو عوض کرد امام فرمود بله اگه اینجور بشه نه اونجور. اون گفت اگه من دو زانو بشینم چای میاری؟ میگه بله چای میارم اگه اینجور باشه نه اونجور. خب حالا اونو مرسی، حالا اونو مرسی. پس این شرط که کنار رفت دیگه. نه دیگه بینید، اگر اینجور که شما مفرمه باشه نتیجهش اینه که چون بعد از نعم امام علیه السلام یه فعل شرطی آورده و اون فعل شرط بی جوابه. چون بینید اینطوریه دیگه، نعم ازا رزو کلهم و کانل بیو خیرن لهم. خب نعم که چی؟ ازا رزو پلا ازا فعل شرطی که جواب میخواد. حالا امام اینجوری آورده ندیه مرس کردم. ظاهر نعم اینه که تکرار حرف قبلی، تأیید حرف قبلی، ولی آیا تأیید کلش یا تأیید یه قسمتش؟ من عرض میکنم به خاطر اینکه امام علیه السلام بعد خودش یه فعل شرط آورده، یعنی اون شرط قبلی رو قبول ندارم، شرط بعدی ملاک. پس این اشکال، این اشکال آخری هم مال شیخ انصاریه هم آیت الله خویی که جواب هر دوش نشون. نه کجا؟ نه چون بینو
بینو ظاهر این دلیل رو بریده که عرفیت اصطلاحی بوده،
خب این که اون آقا همین که مرد که همین که این حرف رو زدی وصیت رو کرد که نه مرد، اون تا زنده بود یه مدتی به این عمل میشده، حالا مرده. به این شاهده اینه که اصلا وصیت اصطلاحی نبوده. اشکال دیگر آیت الله خویی اینه که بله بله. اشکال دیگر اینه که آقا میفرمایند که درسته که خب آی خویی فرموده بود سه تا شرط، اینجوری ما حالا یکیشو کنار زدیم، دو تا دیگه مونده. اون دو تای دیگه اینجوری ها، ببینید کلمه ازا رزو و کانل بی و خیرن لهو، این رو امام ازا رزو را به خاطر این میفرماید که متولی وقف وجود نداشته. علتش اینه، اگر که هر کسی سهم خودش را بخواد بفروشه عیبی ندارد، اگر کل را بخوان بفروشن توافق همه را میخواد. چون متولی وقف نبوده امام فرموده ازار ازا. شاهدش حدیث بعدیه که الان حدیث بعدی میخونیم که امام میتونه بفروشه یا نه، که یعنی متولی همش باشه. بنابراین فقط یک شرط میمونه، اونم این که اگر بی انفع باشد. اشکال دیگر آیت الله خویی به این حدیث اینه که فرموده این حدیث معارض داره و معارض اقباست، به خاطر اینکه عمل مشهور یا بلکه بگیم اجماع طبق اون معارضه، روایاتی که میگوید به یه وقت جایز نیست اینا مشهورند. این حدیثی که میفرماید بهش جایز است شاذ نادره، ولذا باید اینو بگذاریم کنار، اون روایاتو بپذیریم. اینم جوابش اینه که اولا این اشکال در صورتی است که ما نتونیم حدیث را معنا کنیم به طوری که تعارض در کار نباشد. اگر حدیث را نشد معنا کنیم، اون موقع این اشکال اشکال خوبیه، در حالی که ما میتونیم حدیث را جوری معنا کنیم که اصلا با اون روایات قبلی تعارض نداشته باشه. مثلا اگر کسی اینجوری بگه، بگه روایات قبلی مطلق بود، میفرمود مطلقا بیع وقف جایز نیست، این روایت هم خاصه، میگوید اگر بیع وقف انفع بود جایز است. این میشه تخصیص اون روایات، اونا عامن اینا خواستن، اونا مطلقا این مقیده، دیگه تعارضی پیش نمیاد که بگویید که عمل مشهور طبق اوناست. نه، این تعارضی نیست. بنابراین اشکال هایی که آیت الله خویی ذکر، یه اشکال هم اشکال سندی بود که جواب شد دادن، بنابراین هیچ کدام این اشکالات به این حدیث وارد نیست. بلکه یه اشکالی توی این حدیث هست که حالا این خیلی عجیبه، چرا این اشکال را نگرفتند؟ اشکال اصلی این حدیث اینه که حدیث فرمود که ان رجل وقف غلتن له على قرابته، یعنی اصلا شروع حدیث همین کلمه است، ان رجل درباره مردی که وقف غلتن له، مردی قله ای را وقف کرده، قله ای که داشته، قله درآمد زمین را میگن، درآمد هم میشه منفعت، وقف منفعت اصلا باطله، اصلا وقف منفعت باطله، چون شرط وقف اینه که عین را وقف کنند نه منفعت را. حالا این کدام خلاف ظاهره که اون عرض من یه فرمایش شما همه کجا میدونستن؟ پس این همه جمعیت چطور این همه من یه حدیثو میخونم کسی نگو
همین که خود امام ساکت شد و نگو
نه این شاهده اینه که این حدیث مشکلی داشته، این شاید امام یه چیزی فرمودی آقا انداخته یا اصلا سوال چیز دیگه بوده. خواهمی دیگه چون این حدیث الان خلاف مسلم فقهه با این یه باید
نه
آره
معلومه خود
زمین وقت بوده و درآمدش رو میدادن. خب شاید هم میگفته هر سالش رو وقف کردن، شاید منش این بوده.
این دست
سوال
راهیه امام
تو همین، یعنی اشکال به سوال راهیه جواب امام هم الان من چون میدونم جواب امام ناظر به سواله و سوال غلطه، نمیدونم امام علیه السلام چی فرموده.
امام در مقام بیان میفرمونه وقت باطل است.
همین که امام نفرمود یا امام چیز دیگه فهمیده از کلام سائر، یا این که امام فرموده اما درست بر ما نقل نکرده. از کجا؟
شما جوابی برای خودتون
خواه همین دیگه، یعنی وقت کرده غله زمین. نه نه فهمید ان رجل وقف غلتا له على قرابته من ابيه. خیلی خوب اونجا بله ارعیت این لم یخرج من غلت الارز، ولی حالا غله رو وقف کرده یا ارز رو وقف کرده؟ اول سوال این بود وقف کرده غله رو، خلاص این اشکال هست. اما اون اشکال رو یا آقای خویی هیچ کدام وارد نیست. این راجع به این حدیث، حالا اون حدیث دوم و سوم هم ان شاء الله فردا.